سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان است. با شما هستم. این اپیزود 12 از ویژه برنامه ریشه ها و گواه ظلم هست و ما قراره تو این قسمت در باب نفی آزادی اراده صحبت بکنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، توی این ویژه برنامه مشخص ما در باب آیات و نشانه های از ظلم خداوندی در ادیان ابراهیمی صحبت کردیم و توی این قسمت مشخص هم قرار هست در باب این انسان اخته شده در تضاد با تکلیف و مسئولیت صحبت بکنیم، در باب این جبرگرایی و از خویشتن بیگانگی که ثمره نگاه الهی است و انسان امروزی رو به این ورطه از نابودی و بیگانگی از خویشتن رسونده بیشتر و بیشتر صحبت بکنیم و تا جایی که ممکن هست سعی بکنیم سرفصل‌های اصلی رو باز بکنیم و در بابش هم از این اسناد ظلم هم استفاده بکنیم، از آیاتی که در کتب مختلف آسمانی ادیان ابراهیمی وجود داره. اما بارها از آن کردم در این ویژه برنامه که قصد اصلی این ویژه برنامه باز کردن بابی است برای مطالعه این کتاب ها، چه از روی باور داشتن به اون، اگر شما خود رو باورمند به یکی از این ادیان ابراهیمی، مسیحیت، یهودیت و یا اسلام میدونید، و چه در برابر این نگاه ها در پی نقد کردنش هستید، در پی مبارزه باش هستید و برای آگاهی حرکت میکنید و میخواهید باهاش مبارزه بکنید. در هر دو صورت نیاز دارید که آگاهی داشته باشید، اطلاعات داشته باشید و این ویژه برنامه قرار هست که این باب رو فقط باز بکنه که یا به کتب اصلی مراجعه بکنید و یا مثلا به کتاب گواه ظلمی که گردآوری شده توسط خود من هست و بیانگر این آیات و نشانه های ظلمت هست رجوع بکنید و این اثر رو مطالعه بکنید تا بابی باز بشه برای فهم بهتر نسبت به موضوعات. اما وارد بحث اصلی بشیم و در این قسمت مشخص در باب این نفی آزادی اراده بیشتر و بهتر صحبت بکنیم. خب بخش ابتدایی قاعدتاً نفی فردیت هست، یعنی ما با فردیتی روبرو نیستیم و مسئولیت در برابر تکلیف الهی است که فقط برای انسان‌ها تصویر شده. اون نقدی که قاعدتاً ما رو به این سمت و سو می‌بره که ما در حیطه دین مواجه هستیم با وظایف سنگین دینی و تکلیف و سلب هر گونه حق اختیار و مسئولیت از انسان. یعنی شما در کنار این دارید میبینید که اولا انسان اصولا در این ادیان ابراهیمی دارای حقی نیست، هر چیزی که هست وظایف دینی است و اصولا انسان بعد از گذر از این نگاه های آلوده خداوندی است که وارد چیزی به اسم حق میشه و حقوق میشه و در نهایت مثلا به یک نقطه میرسیم تحت عنوان حقوق بشر. اما چیزی که در ادیان اصولا تعریف شده همواره وظیفه بوده، وظایف سنگین دینی که حق اختیار و انتخاب رو هم از انسان سلب میکنه، مسئولیت اجتماعی رو هم گاهن از انسان سلب میکنه و اصولا همه چیز در حیطه این دین و نگاه الهی تصویر شده. برای شروع به بحث میتونیم مثلا مراجعه بکنیم به قرآن سوره انعام آیه 39، اونجایی که میگه و هر کرا خدا خواهد گمراه میسازد و هر کرا خواهد بر راه راست قرار میدهد. خب اینجا ما با اون اثبات صریح عاملیت خدا در ضلالت و هدایت روبرو هستیم، یعنی ما با خدایی روبرو هستیم که اصولا باور به این داره که گمراه شدن و یا مؤمن شدن در اختیار خود خداست، یعنی اصلا عاملیت انسان کاملا زیر سوال میره. این از تناقضاتی است که من در قسمت گذشته هم درباره‌اش صحبت کردم. شما وقتی نزدیک میشید به مفاهیم اسلامی و یا ادیان ابراهیمی اصولاً با یک جمع نقیزینی روبرو هستید که هیچ کدوم از این مفاهیم با هم همخوانی نداره، یعنی ما از یک سو روبرو هستیم با خداوندگاری که همه ی عاملیت از آن اوست و انسانی که هیچ اختیاری نداره، همتای این سوره و این آیه مشخص که میگه خدا گمراه ساختن و یا دیندار بودن در اختیار خداست و امر خداست و انسان ها اصولا عاملیتی در این موضوع ندارن. و از سوی دیگری مثلا مواجه میشیم با همین خدا که قرار هست این انسان منفعل که اصولا در ضلالت و هدایت خود نقشی نداره رو ببره به جهنم و مدام به سوزونه و آتیش بزن. یعنی ما با این جمع نقیزه این روبرو هستیم که هیچ معنایی رو در خودش نداره. وقتی مثلا باز به همون قرآن رجوع میکنیم در سوره توبه آیه 51، اونجایی که میگه بگو جز آنچه خدا برای ما مقدر کرده است هرگز به ما نخواهد رسید، او مولای ماست. باز هم تأکید بر این تقدیر و مشیت مطلق الهی است، یعنی همه چیز از آن اوست، حتما این مثال رو شنیدید در باب اینکه هر چیزی رو که خدا بخواد عملی خواهد شد و این بخشی از زیست جمعی انسانها رو تشکیل داده. یعنی ما از یک سو با این تناقض در دل قرآن روبرو هستیم، اما قاعدتا این فرهنگی رو به دنبال خود داشته. یعنی وقتی شما رجوع میکنید به فرهنگی که تحت عنوان فرهنگ شیعی میشناسیم، امروز این حجم از انفعال رو در دلش میبینیم. سنگ بنای این مناره بزرگ ساخته شده در دل همین آیات نهفته هست. یعنی وقتی ما به نقطه‌ای میرسیم که فرهنگ شیعی حاضر به فعلیت در خود نیست، مدام نشسته در انتظار و آرزویی که شاید این جمعه بیاید و این ناجی برای اونها خواهد اومد و دنیا رو تغییر خواهد داد، و این حجم از انفعال در دل همین رشته های ابتدایی است، اونجایی که خدا در باب مقدر بودن همه چیز صحبت میکنه. کسی به جایی نخواهد رسید مگر آنکه خدا بخواهد. یا مثلا وقتی به انجیل روبرو میشیم در کتاب رومیان در باب نهم آیه 18 میگه پس خدا بر هر که میخواهد رحمت میآورد و هر که را میخواهد سخت دل میسازد. باز هم همون اثبات سلب اختیار هست و ما مواجه میشیم با خدایی که توسط خودش همه چیز رو داره به جلو میبره. یعنی ما داریم روبرو میشیم با تضاد با این فردیت، تضاد در برابر مسئولیت، و ما با یک انسان اخته منفعلی روبرو هستیم که همه چیز رو از خدا در اختیار میگیره. از یک سو با انسان با کوهی از وظیفه و تکلیف روبرو هستیم، اما در عین حال این انسان هیچ حقی و هیچ اختیاری هم براش تعریف نشده. این اون جبرگرایی الهی است که مسئولیت اصلی همه چیز رو از دوش فرد برداشته به خدا منتقل میکنه، اما در عین حال میاد و یک مجازات نامنتها هم برای اون قائل میشه. یعنی ما مواجه هستیم با خدایی که در این تناقض داره غوطه میخوره. از یک سو ما با نفی اختیار روبرو هستیم، از سوی دیگری با عذاب الهی و علیم. از یک سو با نفی هر گونه مسئولیت روبرو هستیم، از یک سو با یک دریای بزرگ از وظیفه ها. از یک سو ما نفی اخلاق در دل این بیماری و این جنون خواهیم دید که هر نوع منشأ اخلاقی رو در برابر این کمال الهی بی ارزش میکنه، در خودش از میان میبره. از سوی دیگری باز با این زیر پا گذاشته شدن هر گونه حق و حقوقی هم روبرو هستیم. یعنی ما با یک جمع نقیزینی در مجموع روبرو هستیم که هیچ معنایی رو به ما منتقل نمی کنه. گویی یک خدایی است که در دل این نهایت خود بزرگ بینی اصلا غرقه شده، حتی هیچ فهمی نسبت به مسائل منطقی پیرامون خودش نداره. یعنی خدایی که از سوی باور داره که گمراه شدن و یا مؤمن بودن مردمان در اختیار اوست، چگونه میتونه مجازات بکنه اون انسان رو؟ من فکر کنید امروز به دنیا آمدم، من اگر امروز باوری به اسلام ندارم، با اینکه در دل یک خانواده مسلمان به دنیا آمدم، خب این خدا باور داره که خودش منو گمراه کرده. خب این خودی که من رو گمراه کرده چطور میتونه من رو مجازات بکنه؟ یعنی خودش رو داره مجازات میکنه. خب این اون جمع نقیزینه که واقعا حتی ارزش فکر کردن هم نداره. یعنی تا این حد این حرف ها عبث و بیهوده است و ما رو در یک دایره دواری از این نگاه های احمقانه فرو میبره. اما صحبت ما در باب تناقضات میان قرآن و انجیل و دیگر کتب ادیان ابراهیمی نیست. ما تلنگری میزنیم در باب اینکه چرا امروز این گونه در این فضاحت گیر افتادیم، چرا امروز مواجه میشیم با مردمانی که تا این حد فعلیت خود رو فراموش کردن، حاضر به ایستادگی مقاومت نیستند، حاضر نیستند برای فردای خودشون تصمیم بگیرن، در خیابان باشند، برای اون تلاش بکنن برای خواسته هاشون. خب سنگ بناها در همین نقطه ها قرار گرفته. مردمانی که مرجع اصلی فهمشون، درکشون، آموزششون رو دارن از دل همین کتب میگیرن. شاید شما به صورت ذمی روبرو نشید با این کتاب ها و هر روز هر کسی نگیره دو دستش رجوع بکنه قرآن رو بخونه، آیه انعام مثلا سوره انعام نمیدونم آیه 39 هم مطالعه بکنه بعد پاشه بره یه کاری بکنه، اما تک تک کسانی که دارن براش کاری انجام میدن از همین نگاه ها سیراب شدن. منبع تغذیه اصلی همین نقطه ها بوده. یعنی اگر قانون گذاری شده بر مبنای همین نگاه ها شده، اگر فرهنگ سازی شده بر پایه همین نگاه ها شده. در نهایت وقتی ما مواجه میشیم با انسان شیعی مسلمانی که تا این حد در این در خودماندگی فرو رفته، هیچ فردیتی برای خودش قائل نیست، تمام مسئولیت خودش رو در برابر تکلیف الهی میدونه و با هیچ اخلاقی، با هیچ منشأ اخلاقی سر سازگاری نداره و هر گونه اخلاقی رو نفی میکنه، به واسطه خوراکیست که دائما داره از این نگاه آلوده میگیره. اما برای اینکه بحث رو جلو ببریم، حالا میتونیم وارد بخش بعدی بشیم، یعنی ابزارهای توجیه این ظلم. ما مواجه هستیم با آزمون الهی و رنجی که تبدیل به تقدس میشه. یعنی ما با اصولی روبرو هستیم برای توجیهگر کردن موضوعات رنج، عذاب، ظلمت و حالا رفع این تناقضاتی که در جهان تحت عنوان ظلم و رنج به کار گرفته شده و وجود داره. یعنی شما وقتی روبرو میشید با جهان پر ظلمت، همون موضوعاتی که ما در قسمت‌های ابتدایی این ویژه برنامه دربارش صحبت کردیم، اینکه اگر خدایی وجود داره که شما باورمند به قدرتمند بودن او هستید و در این حال میخواید برای او صفت عادل یا مهربان رو تعریف بکنید، اینها با هم جمع شدنی است. چرا که این خدا نمیتونه در این حالی که قدرتمند هست و عادل هست جهانی تا این اندازه در ظلم به وجود بیاره. حالا برای توجیه این موضوع بلافاصله ابزارهایی رو به وجود میارن که یکیش همون آزمون الهی است، یکی این رنجی است که تبدیل به یک قداستی میشه. وقتی به قرآن رجوع میکنید، به سوره بقره آیه 155، اون جاییست که میگه و قطعا شما را با چیزی از ترس، گرسنگی، کاستی در اموال و جانها و ثمرات میازماییم. خب این توجیه رنجیست که ما تحت عنوان آزمون الهی باهاش روبرو میشیم. یعنی شما بلافاصله اگر در باب این صحبت بکنید که یه بچه ایست، این تازه به دنیا آمده و مثلا این نوزاد در بدترین رنجهای فیزیکی داره زندگی میکنه، یک بیماری سخت و دهشتناکی داره که مدام داره رنج میبره، مدام داره آسیب میبینه، عذاب میبینه و حتی مرگ او بهتر از زندگی اوست، حالا بلافاصله ما یه توجیهی داریم تحت عنوان مثلا آزمون الهی. حالا آیا این تناقض جمع شدنی است؟ یعنی اون کودک تازه به دنیا اومده باید آزمونی رو پس بده؟ اینقدر تناقضات در این لایه‌های فکری زیاد هست که حتی جای برای فکر کردن و صحبت کردن هم نمیده. یعنی انگار ما در یک دایره مکرر از این عبث بودن و پوچی دوچار شدیم. باز هم اگر به قرآن رجوع بکنیم، در سوره حدید آیه 22 و 23 میگه که هیچ مصیبتی در زمین و جانهای شما رخ نمیدهد مگر آن که پیش از آن که آن را پدید آوریم در کتابی ثبت است، تا بر آن چه از دستتان میرود اندوهگین نشوید. حالا باز دوباره این جمع نقیزین در حال با سولید خودش هست، این موتور محرکه کارخانه تناقض خدا در حال کار کردن هست. از سوی ما روبرو میشیم با آزمون الهی، حالا باز مصیبت هاییست که در زمین و جان ما رخ میده مگر اینکه خدا در کتابی ثبت کرده باشه، دوباره ما مواجه میشیم با این مصیبت ها و در این حال نهی هر گونه تلاشی برای تغییر کردن. و از این آیات تا دلتون بخواد در کتاب‌های مختلف آسمانی وجود داره و من گفتم قرار بر این هست که این ویژه برنامه بابی باشه برای باز شدن بیشتر فکر کردن، بیشتر مطالعه کردن. در نهایت باید به نقطه‌ای برسیم که قرآن رو به فارسی بخونیم، انجیل رو، تورات رو، کتب دیگری که پیرامون اسلام هست، مایی که با اسلام دست به گریبان هستیم، زندگی شخصیمون مدام در این هزار توی وحشتناک اسلامی غرق شده و زندگی عادیمون هم تحت تاثیر اونها هست، خب قاعدتاً باید تاریخ اسلام رو بدونیم، قاعدتاً باید زیست پیامبر رو بدونیم، قاعدتاً باید احادیث رو بدونیم، قاعدتاً باید قوانین رو بدونیم. خیلی از ماها در باب قوانینی که در این کشور مثلا ایران در جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم هم نمیدونیم، قوانین جزاییش و قوانین مدنیش رو. اما قاعدتاً باید بابی باز بشه برای بهتر درک کردن. خب قاعدتا در این بخشی که ما دربارش صحبت کردیم روبرو میشیم با اصلی تحت عنوان آزمون الهی که هر مصیبتی رو قرار هست توجیه بکنه. این نگاه قراره که فراتر از این مسائل بره و اصلی رو به وجود بیاره برای اینکه هر چقدر ما قرابتمون با خدا بیشتر باشه، رنج بیشتری هم باهاش روبرو هستیم. خب قاعدتا این رو حتما شنیدید که در نهایت ما با این توجیه روبرو هستیم که کسانی که خدا بهشون نزدیکتره و با خدا نزدیکی بیشتری دارن رنج بیشتری میبرن، و اینجا اون نقطه ایست که رنج مبدل به یک قداست میشه. از این نوع نگاه ها در ادیان مختلف هم وجود داشته، یعنی شما وقتی مثلا نزدیک به دین مسیحیت هم میشید، پیش از این که این نگاه های تازهی که تحت عنوان پروتستان قدرت گرفت، در اون دوران کهن‌تر اصولا توجیهگر اصلی فقر انسان‌ها همین قرابت با خدا بود. این رنج بود که انسان‌ها رو مؤمن‌تر تصویر می‌کرد، اصولا این رنج طلبی بود که در نهایت انسان رو بدل به اون نزدیک و فرزند خدا می‌کرد. در این حال ما مواجه هستیم با یک هزار توی از این تضادها، تضادهایی که برای هیچ سوالی پاسخی نداره. چطور میتونیم ما قدرت مطلق و عدالت رو در وجود یک خدا با هم در این دنیای پر از ظلم جمع بکنیم؟ چطور ممکنه از سوی ما مواجه بشیم با این خواست و اراده خدا و این گونه انسانی که هیچ اختیاری از خود نداره، و در کنارش روبرو بشیم با خدایی که حالا قرار هست این جماعت رو به بدترین شکل ممکن هم عذاب بده و مجازات بکنه؟ اینقدر این هزار توی از تضادها بزرگ و عمیق هست که ما خیلی نمیخوایم بهش نزدیک بشیم، چون اصولا صحبت ما پیرامون این مسائل در این سمت و سویست که ما رو به جهان امروز وصل بکنه. اگر ما در باب این مشیت مطلق الهی صحبت میکنیم، چرا که این ابزار توجیه ظلم های حکومت هاست، ظلم هایی که در جهان وجود داره. یعنی اگر شما با حکومت هایی مثل همین جمهوری اسلامی روبرو میشید، اگر فقر وجود داره، اگر بیماری وجود داره، اگر سوانه طبیعی وجود داره و الی آخر، همه چیز رو به قسمت و خاص خدا میتونن تبدیل بکنن، میتونن این بی حرکتی، این منفعل بودنی که در نگاه خود دارند رو در وجود انسان‌ها نهادینه بکنند. حالا شما مواجه بشید با جماعتی که قرار نداره اصلا تلاشی بکنه، اصلا در حیطه فکری اوی تلاش کردن معنایی نخواهد داشت. پس موضوع مهم ما از مطرح کردن این مباحث پیوند این نگاه با زندگی امروزی ماست. اما در بخش انتهایی این ویژه برنامه و این قسمت هم دوست دارم در باب این از خود بیگانگی صحبت بکنم. ما مواجه میشیم با انسانی که اصولاً اخته هست، هیچ فعلیتی در خود نداره. نتیجه نهایی تمام این جبرگرایی های الهی بر زیست فردی سلب فعلیت مستقل انسان هست. یعنی چیزی فراتر از این نخواهد فدیه داد به انسان ها. ما با انسانی روبرو هستیم که در دل این هزار توی از جبرگرایی خدا مبدل به انسانی میشه که کورکورانه اطاعت خواهد کرد. وقتی دوباره به قرآن رجوع میکنیم، اونجایی که در سوره احزاب آیه 36 میگه و هیچ مرد و زن مؤمنی را شایسته نیست که چون خدا و پیامبرش کاری را حکم کند در کار خود اختیاری داشته باشند. اینجا اون نفی صریح حق انتخاب پس از فرمان الهی است، اون نگاه و اون اطاعت کورکورانه است که این اختگی، این عدم فعلیت، این انسان اخته رو به وجود میاره. یا مثلا در انجیل، در کتاب لوقا، در فصل 17 آیه 10، اونجایی که میگه شما نیز هرگاه آنچه به شما امر شده است به جا آورید، بگویید ما بندگان بی فایده ای هستیم. یعنی این تلقین خودپست انگاری و نفی ارزش ذاتی هر فرد، اصولا یعنی نفی هر گونه وجودیت، فعلیت، و این اون اطاعت کورکورانه است که در نهایت انسان رو مبدل به این حجم از در خودماندگی ها هم خواهد کرد. در کنار این ما مواجه هستیم با نفی عقلانیت در برابر این اطاعت ها. مثلا در عهد عتیق، در کتاب امثال، در باب 3 آیه 5، با تمامی دل خود بر خداوند توکل کن و بر عقل خیش تکیه منما. خب ما مواجه هستیم با آیه‌ای که مستقیماً داره در باب نفی فعلیت مستقل انسان و عقل او حتی صحبت میکنه، جایی که عقل فردی در برابر اراده الهی به حاشیه رانده میشه، ارزشی نداره. یعنی انسان حتی نباید فکر بکنه، نباید از عقل خودش استفاده بکنه. ما در تورات با چنین آیه‌ای روبرو میشیم. و یا حالا اگر دوباره به انجیل رجوع بکنیم، در رساله به رومیان در فصل نهم آیه 20 و 21 میگه ای انسان، تو کیسی که با خدا مجادله میکنی؟ آیا ظرف ساخته شده به سازنده خود میگوید چرا مرا چنین ساختی؟ آیا کوزگر برگل اختیار ندارد؟ باز هم ما روبرو هستیم که انسان به یک شیء بی ارادهی همتای گل تقلیل میابه و اصولا این مثال و این مستاق جای هیچ گونه پرسشگری از قدرت رو نخواهد داد. اصلا انسان در جایگاهی نیست که در برابر خالق خودش صحبت بکنه و این اون نفی وجودیت و ذات انسان و فعلیت انسان هست که مدام در حال تکرار هست. و یا دیگه نهایت این نگاه آلوده برمیگرده به تورات و داستان ابراهیم و اسحاق که در تورات اومده، در قرآن هم خب این نگاه اومده و بارها گفتم که ابراهیم و اسماعیل حالا معنا شده، ولی در کتاب پیدایش در فصل 22 آیه 2 اونجا میگه که فرمود پسر خود را که یگانه توست و او را دوست میداری یعنی اسحاق را بردار و به زبین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوههایی که به تو نشان میدهم برای قربانی سوختنی بگذران. و این یعنی ابراهیمی که در نهایت با هیچ سؤالی با نفی تمام اختیارات شخصی به سمت کشتن فرزندش میره. این یعنی فعلیت انسان تحت شعای دستور قدرتی که همتای خدا نام میگیره و این اون اطاعت کورکورانه ایست که مدام در حال تکرار شدن هست و ما داریم در زیست امروزی خودمون هم باهاش روبرو میشیم. اونجایی که انسانها در پی اصولا ساختن رهبری برای خود هستند، خودشون رو به زمین و زمان میزنند برای اینکه یک بزرگتری در برابر خودشون داشته باشند. خب اینها همه غرق شدن در این از خود بیگانگی ها. ما با انسانی روبرو هستیم که اصولاً به فعلیت به وجودیت خودش باوری نداره، جایی برای باور برای اون نمونده. این دومینوی پرتکراری است که از نقطه ابتدایی شروع میشه به نقطه ثقل خودش میرسه و در نهایت انسانهایی رو پدید میاره تا این اندازه در خود مانده، تا این اندازه از خود بیگانه. ما با انسانهای اخته بدون هیچ فعلیتی روبرو هستیم که در پی یک ارباب میگردن. حالا اون ارباب هر بار هم میتونه تغییر بکنه، اصولا برای مجیز گفتن در دنیا هستن، هیچ فعلیت مستقلی برای خودشون قائل نیستن مگر به فرمانی که برای اونها، برای نابودی سلب اختیارشون، برای نابودی وجودیتشون داده میشه. و ما میبینیم که چگونه در پی این بردگی ها و بندگی ها میدوند و این شرایط مختص به شرایط امروز نیست، مختص به یک نگاه دینی صرف نیست. یعنی در اسلام خلاصه نمیشه، در یهودیت خلاصه نمیشه، حتی در جهان مدرن، حتی در یک جامعه لایک هم داره این باستولید میشه. یعنی ما با یک تصویر روبرو هستیم، یک فرهنگ ادامه داری روبرو هستیم که این عدم وجودیت و فعلیت انسانها رو تحت شعای خودش قرار داده و مدام در پی باستولید خود هست. ما با انسانی روبرو هستیم که در همین امروز هم به دنبال اربابان خودش میگرده. اگر روزی به دنبال اربابی که پیامبر نام داشت و امام نام داشت میگشت، حالا امروز میتونه در پی مثلا یک اربابی بگرده که اتفاقا لایق هست، بی خدا هست، اما در نهایت او قرار هست دوباره در جای پای اون خدا بنشینه، قرار هست که ردای همون خدا رو به تن بکنه. این اون در خودماندگی است که دوباره در حال باستولید هست. و اصولا وقتی ما در باب این مسائل صحبت میکنیم، صرفا در باب این نگاه های ادیان صحبت نمیکنیم، بلکه در باب این فرهنگ به وجود اومده در طول این سالیان صحبت میکنیم. و در نهایت همین ویژه برنامه بابی است برای مطالعه بیشتر این کتب، برای فهم بهتر پیرامون این مسائل. و اصولا اگر قرار هست که باور داشته باشیم، با فهم ادراک و اطلاعات کافی باور داشته باشیم، و اگر قرار هست که مبارزه بکنیم و ایستادگی بکنیم، هم باز هم نیاز داریم که آگاهی لازم رو داشته باشیم. در این انتها هم دوست دارم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر شکل بگیره و ادامه پیدا بکنه، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه برنامه بنام جان نمیشه. من پیش از اینکه بخوام برنامه بنام جان رو ضبط و منتشر بکنم، آرا افکار و عقایدم رو تحت عناوین کتاب‌های به رشته تحریر درآوردم. تمامی این آثار به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما دوستان هست. میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو به صورت رایگان دریافت کنید و اگر دوست داشتید این راه تغییر ادامه پیدا بکنه، اون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان در پناه آزادی.